غیل خون میدونه به بحار عشق خونه راز خلق آشدی رو توی دنیا اون میدونه.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میشنوید.
سلام، به ساعت سوم برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی خوش آمدید. امروز در این ساعت من گلناز اسفندیاری با برنامه های مجله نیویورک و جهان بیمرز دانش در کنار شما خواهم بود. در مجله نیویورک مجموعه از گزارش ها و گفتگوهای جالب و شنیدنی را از عرصه فرهنگ و هنر می شنوید. جهان بیمرز دانش هم به گفتگوی با دکتر سبا ولدخان، پزشک و پژوهشگر جوان ایرانی اختصاص یافته که هفته پیش کشف علمی مهم او در مجله معتبر نیچر منتشر شد. برنامه ها را با مجله نیویورک شروع می کنیم. در برنامه امروز بهنام ناطقی همکار ما در نیویورک از جمله از آلبوم جدید خانم هوب سندوال خواننده پاپ راک آمریکایی میگوید و با آقای سالار عبدو رمان نویس و استاد ادبیات دانشگاه شهر نیویورک نیز گفتگو میکند.
امروز در مجله نیویورک نگاهی به فیلم ابتکاری کارگردان آمریکایی آقای ریچارد لینکلاتر درباره مفاهیم و تجربه های خواب و بیداری، فیلمی به نام زندگی در بیداری یا Waking Life که تمام صحنه های اون بعد از فیلم برداری توسط 30 هنرمند از عکس به نقاشی تبدیل شده است، از واقعیت تا رویا در فیلم و زندگی. امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک گفتگویی با یک رمان نویس ایرانی در نیویورک، آقای سالار عبدو، که در پی فجایع تروریستی روز 11 سپتامبر کتاب جاسوسی تخیلی 2 سال پیش او درباره مبارزه ماموران مخفی جمهوری اسلامی با یک سازمان تروریستی خاورمیانه توجه تازه‌ای در رسانه‌های گروهی آمریکا برانگیخته است و به چاپ سوم رسیده است. اسلام و تروریسم از دیدگاه یک جاسوسی نویس ایرانی در آمریکا، امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک نگاهی به آلبوم جدیدی از یک خواننده پاپ راک آمریکایی خانم هوب سندوال که پس از نزدیک به 5 سال که از موفقیت کار او در گروه مزی ستار می‌گذرد، بار دیگر با موسیقی خواب زده و خمارآلود خود به صحنه باز می‌گردد. صدای خلسه‌آور یک خمار عشق، امروز در مجله نیویورک. اما قبل از آن مطلبی کوتاه درباره چشمانداز شهر نیویورک که جای 2 آسمان خراش برج‌های مرکز تجارت جهانی در آن خالی است. آنها که در شهر نیویورک زندگی کردن چشمشان به دیدن برج‌های 2 قلوی مرکز تجارت جهانی عادت کرده است. این 2 از بلندترین ساختمان‌های جهان بودند که روز 11 سپتامبر در اثر برخورد هواپیماهای تروریست‌های انتحاری به تلی از خاک و خاکستر بدل شدند. اما این برج‌ها شهر و منظره خیره کننده آن را ترک نکردند. گویی جای خالی آنها در چشم‌انداز شهر به همان اندازه غالب و حاکم است که خود آنها بودند. بعضی از سینماگران آمریکایی که می‌خواهند فیلم‌هایی که در نیویورک ساختند بیرون بدهند، با بازنگری به تصاویر چشم‌انداز شهر، تصویر برج‌های مرکز تجارت جهانی رو از فیلم‌های خود بیرون می‌آورند. از جمله در فیلم زولندر، اولین حاصل کارگردانی هنرپیشه کمیک آقای بن استیلر، برج‌ها را از فیلم درآوردند تا باعث نشود تماشاگر یک لحظه از فضای داستان فیلم خارج شود و به یاد غیبت این برج‌ها بیفتد. این روزها تصویر کردن چشم‌انداز شهر به روی فیلم یا بوم نقاشی یا عکس یا حتی نگاه کردن به منظره شهر به کاری تبدیل شده است که از نظر عاطفی دلخراش است. یک هنرمند مستندساز، آقای ریک برنز، که صاحب مجموعه معروف درباره جنگ‌های داخلی آمریکاست، در این باره می‌گوید که غیبت این برج‌ها مثل بریده شدن دست یا پای عضوی از بدن است که انسان وجود آن را احساس می‌کند، حتی در حالی که می‌داند دیگر سر جای خود نیستند و دائم نگاه می‌کند به جای خالی آنها. گویی این غیبت باور کردنی نیست. یک ایرانی مقیم نیویورک تأثیر آنها را با تأثیر راه رفتن در تهران و ندیدن کوه‌هایی می‌داند که شهر به آنها پشت داده است. خیلی ها اما تصمیم گرفتند برای پرهیز از یادآوری این غیبت دردناک که با مرگ هزاران انسان همراه بود، تصاویر این برج‌ها را از عکس‌ها و سرلوحه‌های خود حذف کنند. از جمله آقای بن استیلر که گفتیم تصویر این برج‌ها را از فیلم جدید خود زولندر بیرون آورد. همچنین مجله حرفه‌ای سینمایی ورایتی سایه برج‌های مرکز تجارت جهانی را از آرم خود درآورد و اداره پست آمریکا که تمر مخصوصی را که با طرح چشم‌انداز نیویورک تهیه کرده بود بار دیگر به میز طراح پس فرستاد تا تصویر برج‌های مرکز تجارت نیویورک را از اون بیرون بیاورد. اما خیلی ها هم می‌کوشند این تصاویر، یعنی تنها نشانه‌هایی که از برج‌ها مانده است، را حفظ کنند. دستفروش‌ها تصاویر برج‌ها را از کتاب‌های عکاسی و کارت پستال‌ها به دانه 3 تا 10 دلار به رهگذران و توریست‌هایی که به حیرت به جای خالی آنها نگاه می‌کنند می‌فروشند. هفته پیش مؤسسه حراج آثار هنری صدبی یک عکس از این برج‌ها را که هنرمند ژاپنی هیروشی سوگیموتو در سال 1997 برداشته در حراج خود به مبلغ 45000 دلار فروخت. قیمت این عکس قبل از حادثه 11 سپتامبر 18000 دلار برآورد شده بود. در این عکس که از غروب آفتاب پشت برج‌ها گرفته شده، برج‌ها در حاله مبهمی فرو رفتند. یا به قول آقای پیتر مارکس، گزارشگر نیویورک تایمز، منظره نیویورک که پس زمینه صدها فیلم و تئاتر و پوستر و کارت پستال رو تشکیل میداد، برای میلیاردها انسان در جهان سمبل سرخوش و مغرور زندگی متجدد امروزی بود. ولی همین منظره با برج‌های مرکز تجارت یا بدون آنها، حالا یادآور یک خاطره تلخ شده است که ذهن را خلاص نمی‌کند. خاطره خشونتی که با ساختمان‌های سربلند تمدن امروزی سر جنگ دارد. به نظر مستندساز آمریکایی آقای ریک برنز، این برج‌ها که هر کدوم 110 طبقه ارتفاع داشتند، انگار شهر رو با خود بالا می‌کشیدند و تعبیر شهر عمودی رو القا می‌کردند، شهری رو به آسمان. بدون این برج‌های 110 طبقه در منظره شهر، بقیه ساختمان‌های نیویورک که هنوز هم از بلندترین ساختمان‌های جهان هستند، کوتاه‌تر از سابق به نظر می‌رسند. امروز در مجله نیویورک نگاهی با آلبوم جدیدی از یک خواننده پاپ راک آمریکایی، خانم هوپ ساندوال، که پس از نزدیک به 5 سال که از موفقیت کار او در گروه مزی استار می‌گذرد، بار دیگر با موسیقی خواب‌زده و خمارآلود خود به صحنه باز می‌گردد. صدای خلسه‌آور یک خمار عشق، امروز در مجله نیویورک. صفحه تازه از خواننده آمریکایی خانم هوپ ساندوال روز سه‌شنبه هفته گذشته در آمریکا توضیح شد که علاقمندان صدای او 5 سال بود انتظار اون رو می‌کشیدند. جدید کیک میوه‌ای باواریایی خانم هوپ ساندوال با یک هنرمند مبتکر دیگر موسیقی راک پیشتاز همکار شده، آقای کول اوسیو سویگ، عضو گروه راک مای بلادی والنتاین که در دهه 1980 صدای تازه‌ای به جهان موسیقی راک ارائه کرد و سبک تازه‌ای به وجود آورد که بعد از اون ده‌ها گروه رو پرورش داده، سبکی که پسا راک یا پست راک خوانده می شود. خانم هوپ سندوال بیشتر از 16 سال است که در صحنه موسیقی پاپ راک در آمریکا کار می‌کند و مطرح است. سندوال کار خاصی عرضه می‌کند، در حد فاصل موسیقی راک، موسیقی فوک یا کانتری و موسیقی خلسه آوری که مدتی تحت عنوان دریم راک یا اسید راک مشهور شده بود. خانم هوپ سندوال هنگامی به شهرت جهانی رسید که 3 صفحه پیاپی بیرون داد با همکاری آهنگساز و نوازنده نابغه گیتار آقای دیوید روباک تحت عنوان مزی ستار، که در آنها آقای دیوید روباک توانسته بود با استفاده از ترکیب صداهای مختلف گیتار برقی و گیتار فلامینکو یا گیتار کلاسیک، یعنی ابزارهای سنتی موسیقی راک و کانتری، فضای مناسب برای صدای خمارآلود خانم سندوال به وجود بیاورد که نه راک بود نه کانتری، ولی در سادگی و جاذبه فوری که داشت شنونده رو به درون فضای ترانه ها می برد به سرعت. ترکیبی که در آهنگی مثل Fade Into You یا محو در تو از صفحه مزی ستار جهانگیر شد. ترانه مشهور Faith Into You را می شنیدیم از خانم هوپ سندوال، یادآور همکاری پربار او با آقای دیوید روباک که خانم سندوال رو در واقع به شهرت جهانی رسونید. در نخستین کار خانم هوپ سندوال بعد از صفحه های پرفروش گروه مزی ستار، آقای کوم اوسیوسویگ نوازنده تب و سازهای الکترونیک، یک فضای غیر زمینی، یک فضای اسیری در اطراف صدای خانم سندوال به وجود آورده که میخواهد بدون اینکه زیاد از مزی ستار دور بشود همان ایده ها رو مدرنتر و جهانی تر بکند. صفحه تازه خانم هوپ سندوال ترکیبی از 11 ترانه غم‌انگیز و عاشقانه است که در سازبندی مثل کارهای قبلی او از ابزارهای موسیقی فوک آمریکایی در اونها استفاده شده، یعنی گیتار کلاسیک، ویولون، ساز دهنی و تبل‌ها، و در اجرا بر جنبه اسیری و افیونی این ترکیب سازها تاکید شده که به نوعی یادآور رگه‌های موسیقی هیپی‌های دهه 1960 و مقداری هم موسیقی گروه مشهور کابوی جانکیز، اما هیچ کدوم از اونها خواننده‌ای مثل خانم سندوال رو در اختیار نداشتن. ملودی های این صفحه ساده و کشدار هستند و خانم سندوال که گویی کلمات ترانه ها رو زیر گوش شنونده زمزمه می کند، با استفاده از ریورب یا پژواک الکتریکی این حالت زمزمه رو تشدید کرده است. خانم سندوال 36 سال دارد و مکزیکی تبار است، اما در شرق لس آنجلس بار آمده و از 20 سالگی خواننده راک بوده. یکی از ترانه های این آلبوم، آخرین کار خانم هوپ سندوال، قطعه‌ای است به نام صبح های پروانه ای، Butterfly Mornings، ترانه رویایی که یا موسیقی متن رویای عزیزی است که سحرگاهان در کنار شما به خواب رفته، یا موسیقی سحرگاهی است غم انگیز که بدون عزیزی در کنار سپری می شود. I'll be in butterfly morning, butterfly morning, and wild flowers. I در مجله نیویورک، گفتگویی با یک رمان نویس ایرانی در نیویورک، آقای سالار عبدو که در پی فجایع تروریستی 11 سپتامبر کتاب جاسوسی تخیلی 2 سال پیش او درباره مبارزه ماموران مخفی جمهوری اسلامی با یک سازمان تروریستی خاورمیانه‌ای توجه تازه‌ای در رسانه‌های گروهی آمریکا برانگیخت و به چاپ سوم رسید. اسلام و تروریسم از دیدگاه یک جاسوسی نویس ایرانی در آمریکا، امروز در مجله نیویورک. آقای سالار عبدو، نویسنده ایرانی مقیم نیویورک و استاد ادبیات دانشگاه شهر نیویورک که به خاطر نوشتن رمان‌های جاسوسی بر محور حوادث معاصر ایران و خاورمیانه مطالعات گسترده‌ای بر روی ارتباط عملی اسلام ریشه‌گرا و پدیده تروریسم جهانی انجام داده است، در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت:
این روزا تو این یک ماه و نیم گذشته مسلمانای در آمریکا حرفی که تکرار میکنن اینه که این اسلام واقعی نیست و حتی مثلا رئیس جمهور آمریکا میاد یک نقل قول میکنه از قرآن که بیگناهانو نکشید. اسلام یک سیستم فکری و یه مذهبیه که آغشته است با اینترپریتیشن، تعبیر، و تعبیر رو به این دلیل هر جوری که بخوای میتونی بکنی و یه رادیکال میتونه جوری تعبیر کنه که کفارن و بیگناه وجود نداره میونه کفار و به این خودشون این اجازه رو بدن که بیان مثلا World Trade Center و هر جای دیگه رو بزنن و برایشون مثلا زن و بچه فرقی نداشته باشه.
آقای سالار عبدو بیش از یک سال است که مشغول نوشتن رمان جاسوسی تخیلی تازه‌ای است که بخشی از آن در افغانستان می‌گذرد، ولی رسانه‌های گروهی در آمریکا به خاطر رمان دیگری از آقای سالار عبدو به او توجه نشان می‌دهند. رمان پویت گیم یا بازی شاعر، یک رمان جاسوسی تخیلی که قهرمان آن یک دورگه ایرانی آمریکایی است که در نیویورک سعی می‌کند از اجرای عملیات یک گروه خرابکار خاورمیانه‌ای جلوگیری کند. این رمان این روزها در آمریکا به خاطر دید تازه‌ای که درباره تروریسم و سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی ایرانی و خاورمیانه‌ای ارائه می‌دهد، آقای سالار عبدو را به یک میهمان پرهواخواه در برنامه‌های بحث و گفتگو در رادیو تلویزیون‌های آمریکا تبدیل کرده است. از جمله مباحثی که این روزها در رابطه با مبارزه علیه تروریسم مطرح می شود، تزیس تحت عنوان برخورد تمدن‌ها، آقای عبدو می گوید به جای دو تمدن باید به دو نوع طرز فکر درباره رابطه فرد و اجتماع و رابطه انسان با جهان فکر کرد. دو طرز فکری که آقای عبدو اونها رو به مدارهای باز و بسته تشبیه می کند.
صحبت clash of civilizations، برخورد تمدن‌ها، و پرزیدنت خاتمی هم گفتگوی تمدن‌ها رو به وجود آورده. اینا به نظر من یه سری فکرها و صحبت‌هایی هستن که گفتنشون خیلی شاید به گوش جذاب باشه، ولی مسئله واقعی اینه که ما در این زمان در قرن 21 دچار برخورد تمدن‌ها نیستیم، برخلاف اون چیزی که گفته میشه، و به این دلیل به گفتگوی تمدن‌ها احتیاجی نیست. مسئله که مهمه اینه که دو طرز فکری وجود داره در جهان، طرز فکری بسته و طرز فکری باز. طرز فکری بسته همون جوری که نویسنده ژاپنی هاروکی موراکامی که روی تروریسم یک کتاب نوشته اینه که مثل یه مدار بسته الکتریسیتیه، یعنی که کسایی که اون به اون طریق فکر میکنن میخوان همه چی براشون حل شده باشه، همه سوالهاشون از بالا براشون بیاد و سیستم براشون بسته باشه. گرچه که در دنیای مثلا آمریکا، در دنیای غرب، در حال زیستن در یه مدار باز هستیم. در مدار باز زیستن یعنی که چی؟ یعنی که هر سوالی براش پاسخی وجود نداره، باید دنبال جوابات خودت بگردی، هیچ مرجع تقلیدی نیست که به تو بگه که شما باید اینجوری فکر کنید یا این راهو برید یا اون طریقه رو برید. برای خیلی ها تو جامعه این باعث ناراحتی میشه، فرق نداره که این آدم مسلمون باشه یا مسیحی، میتونه مثلا آقای جری فالول باشه یا آقای ملا عمر در افغانستان. تو تمام مذاهب جهان، تمام سیستم های فکری جهان این مسئله وجود داره. میتونه اون شخصی باشه که ضد سخت جنینه در آمریکا و تفنگشو برمیداره و میره یه دکتر رو ترور میکنه، میتونه یه هندو باشه که میره مسلمونا رو میکشه یا مسجدشون رو آتیش میزنه، و یا میتونه آقای رهاوان زیوی باشه که جدیداً در اسرائیل ترور شد و غیره و غیره در تمام جهان. اینا به نظر من همشون از لحاظ ایدئولوژی و فکری اینا برادر هم دیگه هستن، هیچ فرق زیادی با هم ندارن.
صدای آقای سالار عبدو رو میشنویم، نویسنده ایرانی مقیم نیویورک و مؤلف یک داستان جاسوسی تخیلی به نام بازی شاعر درباره فعالیت تروریست های خاورمیانه در نیویورک که به سبب شباهت اون با بعضی از حوادث روز باعث افزایش محبوبیت آقای عبدو در میان رسانه‌های آمریکایی و کتابخانه‌های این مملکت شده است. هفته پیش رادیوی سراسری NPR مصاحبه مفصلی داشت با آقای عبدو و نیویورک تایمز به زودی مقاله از اون منتشر می‌کند و تلویزیون NBC با اون مصاحبه ترتیب داده بود درباره تروریسم بین‌المللی و اسلام. آقای عبدو در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت از نظر وی مبارزه تروریستی با آمریکا و غرب ناشی از یک تعبیر رادیکال است که عده‌ای می‌توانند از دین اسلام داشته باشند.
چرا تو دنیای امروزی الان اسلامه که انقدر دچار برخورد متوالی با این مدار بست و باز هست؟ مسئله که با اسلام وجود داره اینه که به خاطر اینکه اسلام یه مذهبیه بیشتر از مذاهب دیگه، یه مذهب هرمنیوتیک بهش من میگن، یعنی مذهبی که نوشته رو تکست رو میشه اونجوری که خودت میخوای، خود شخص میخوای تعبیر کنه. پس اتفاقی که میفته تعبیر رو میشه برد به اون آخرین نقطهش که میتونه رادیکالیزم کامل باشه.
آقای سالار عبدو در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دیدگاه خود رو درباره علت اون که آمریکا هدف همه عملیات تروریستی قرار گرفته است تشریح کرد.
خیلی راحته آمریکا رو نشونه بگیرن به خاطر اینکه بزرگترین حیوانیه که در این جنگل که میشه دنبالش رفت. یکی اینه. مذهبیون هم که دنیای خودشون رو روز به روز کوچکتر میبینن، اینا هم احتیاج دارن، نیاز دارن به انتقال تقصیر به یک جایی. و کجا بهتر از یه جایی مثل آمریکا؟ مذهبیون و این مدارسی که درست کردن، اینا یه منابعی هستن برای پروپاگاندای ضد آمریکا بودن، و این باعث میشه که هر سال که میذاره داوطلبان بیشتری برای جنگ با کفار متولد بشن.
صدای آقای سالار عبدو رو میشنویم، نویسنده ایرانی مقیم نیویورک که چاپ سوم رمان جاسوسی او بازی شاعر The Poet Game که دو سال پیش توسط انتشارات پیکادور یک شاخه از بنگاه معظم سن مارتین منتشر شده بود به چاپ سوم رسیده است. آقای سالار عبدو در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره کتاب Poet Game یا بازی شاعر گفت:
کتاب الان چاپ سومشه در واقع در آمریکا و تابستون دیگه در واقع در انگلیس به چاپ اولش میرسه. این کتاب دو سال پیش چاپ شد برای اولین بار در آمریکا و موضوع خیلی کلیش اگه بخوام بگم راجع به این بود که کشمکش بین دو دسته مختلف بود در خاورمیانه و مخصوصا ایران برای به قدرت رسیدن، ولی زمینش این بود، زمینه داستان این بود که یکی از این دسته ها تصمیم گرفته بود که با انجام دادن یه سری عملیات تروریستی در آمریکا، آمریکا رو به خاورمیانه بکشه که عناصر رادیکال در خاورمیانه تقویت بشن در واقع. و این کمابیش یکی از اتفاقات بسیار مهمی که در حال رخ دادن در خاورمیانه امروزه همینه که زمینه این کتاب بود، به این دلیل که کتاب Poet Game مجدداً بهش توجه شده، چون که یک مسئله رو مطرح کرده بود دو سال پیش که کمابیش شاهد اتفاق افتادنش امروز هستیم.
امروز در مجله نیویورک نگاهی به فیلم ابتکاری کارگردان آمریکایی آقای ریچارد لینکلاتر درباره مفاهیم و تجربه‌های خواب و بیداری، فیلمی به نام زندگی در بیداری یا Waking Life که تمام صحنه‌های اون بعد از فیلم برداری توسط 30 هنرمند از عکس به نقاشی تا تبدیل شده است. از واقعیت تا رویا در فیلم و زندگی، امروز در مجله نیویورک. فیلم جدید کارگردان جوان آمریکایی آقای ریچارد لینکلاتر از هر نظر یک فیلم منحصر به فرد است. برای اولین بار است که کسی یک فیلم سینمایی کامل رو با استفاده از هنرپیشه‌های معروف و با همه جزئیات به طور کامل اول فیلم برداری می‌کند و بعد با نقاشی کردن به روی هر فریم اون رو به یک فیلم نقاشی متحرک تبدیل می‌کند. این دقیقاً کاری است که آقای ریچارد لینکلاتر در فیلم زندگی در بیداری یا ویکینگ لایف با استفاده از برنامه‌های ابتکاری کامپیوتری همکار خود آقای باب سدستون انجام داده است. کاری که باور کردن آن سخت است تا وقتی نتیجه آن را به مدت نزدیک به 2 ساعت به روی پرده مشاهده کنیم. تجربه‌ای که عناصری از تماشای یک فیلم واقعی و یک فیلم نقاشی رو با هم دارد و به خاطر استفاده از بازیگر و صحنه‌های طبیعی لحظه‌ها و زاویه‌ها و حرکاتی در اون مشاهده می‌شود که نه در فیلم‌های زنده می‌بینیم نه در فیلم‌های نقاشی نظیر آن دیده شده. آقای ریچارد لینکلاتر با فیلم سلکر که حدود 10 سال پیش در فستیوال ساندنس نشون داده شد خود را مطرح کرد. فیلمی که چند جوان رو در کوچه پس کوچه های شهر آستین در تگزاس دنبال میکرد که وقتی به هم میرسیدن افکار غریب و غیرعادی رو با هم در میون میگذاشتن که ریشه در تنهایی و مالی خولیا و زندگی های عبث و تباه شده داشت. در فیلم زندگی در بیداری Waking Life شخصیت اصلی فیلم نوجوان پرسنده است که نقش او رو آقای وایلی ویگینز بازی میکند. تمام فیلم داستان برخوردهای مختلف این نوجوان است با آدمهای دیگر که همگی درباره تصوراتی که از خواب و رویا و ربط اون به زندگی دارند به فلسفه بافی مشغولند و از این نظر داستان این فیلم خیلی به فیلم سلکر شبیه است. اینجا هم سراسر فیلم فلسفه بافی درباره رویا و واقعیت است.
Do you have these dreams all the time?
Oh yeah, I'm always going to make the best of it. But the trick is you got to realize that you're dreaming in the first place. You got to be able to recognize it. You gotta be able to ask yourself, hey man, is this a dream? See, most people never ask themselves that when they're awake, or especially when they're asleep. Seems like everyone's sleepwalking through their waking state or wakewalking through their dreams. Either way, they're not going to get much out of it.
فیلم با جمله از زبانی یک دختر بچه شروع می شود که می گوید خواب سرنوشت است و در یک مجموعه مونولوگ یا تکویی سرانجام به نوعی رهایی می رسد در ابدیت. صحنه‌های خواب که ابتدا فیلم برداری و بعد نقاشی شدند به فیلم حالت یک رویای سورئالیستی دادند و دلمشغولی شخصیت‌های فیلم به خواب و مفهوم اون یادآور دلمشغولی‌های سورئالیست‌های اوایل قرن 20 است و نقاشی‌های الکریکو، سالوادور دالی و شاگال. اما فیلم بدون داستان از کنار هم گذاشتن جهان‌بینی‌های متفاوت شخصیت‌ها برخورد و حادثه ایجاد می‌کند. حادثه‌ای صرفاً ذهنی. آقای لینکلاتر میگوید این فیلم در واقع یک فیلم است درباره اندیشه و دلیلی نمیبیند که فیلمی درباره اندیشه ساخته نشود.
I just love the idea about a movie about ideas. You know, there's not room in most movies for it'd be very digressive, you know, from a plot standpoint. So make a movie that's all digression.
آقای لینکلاتر میگوید من دوست داشتم فیلمی بسازم درباره اندیشه ها. معمولا در فیلم ها داستان اصل است و هر بار که اندیشه مطرح شود نوعی انحراف است از داستان. حالا من یک فیلم ساختم که تمامش انحراف از داستان است. یک فیلم منحرف. صدای آقای ریچارد لینکلاتر بود، کارگردان فیلم خیره کننده زندگی در بیداری Waking Life که با تکنیک نقاشی متحرک کامپیوتری ساخته شده است. بعضی از شخصیت های فیلم از فیلم های دیگر آقای لینکلاتر آمدند، مثل شخصیت هایی که آقای ایتن هاک و خانم جولی دلفی بازی می کنند. در فیلم موفق دیگری از آقای لینکلاتر به نام Before Sunrise یا پیش از طلوع خورشید، در این صحنه که گویی ادامه داستان دو شخصیت فیلم Before Sunrise است، شخصیت‌ها درباره رویا و بیداری صحبت می‌کنند و اینکه چگونه رویای کوتاه می‌تواند به اندازه تمام یک زندگی باشد. آقای ایتن هاک و خانم جولی دلفی.
For example, I wake up and it's 10:12 and then I go back to sleep and I have those long, intricate, beautiful dreams that seem to last for hours and then I wake up and it's